سلام عرض میکنم با قسمت سوم پادکست بابل از مجموعه پادکست های گپ دایو در خدمتون هست.
سلام به شما امید، من کیارش هم سلام میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان پادکست های گپ دایو. قسمت سوم و آخرین قسمت از مجموعه پادکست های نقد و بررسی موسیقی متن فیلم بابل رو با همدیگه آغاز میکنیم. همونطور که امید اشاره میکنه، موسیقی متن فیلم بابل موسیقی که به نظر من قائم به ذات نیست، بسیار وابسته به فیلمه، همونجور که فیلم هم بسیار وابسته به موسیقیه. من احساس میکنم که موسیقی متن بابل از معدود موسیقیهایی هستش که هر جایی شما بشنوین ناخودآگاه تصاویر فیلم براتون زنده میشه و نمیتونید خیلی موسیقی رو از فیلم یا فیلم رو از موسیقی جدا کنید، انگاری که اینها همزمان با همدیگه ساخته شدن و وجود یکی نیازمند حضور دیگری هستش.
البته یکی از ترک های این فیلم هستش که خیلی پابلیک شد و تو جاهای مختلف من حتی تبلیغ ها دیدم این ترک رو استفاده میکنه. ببین ترک رو خالی که گوش میدی شاید کلن فیلم بابل اینجوریه، شاید سرگرم کننده و دلنشین نباشه، اما شما رو به تفکر دعوت میکنه. موسیقی هم که استفاده میکنن، اینو حالا برای تدوینگرا شاید جالب باشه، توی تبلیغات یه وقتایی شما حتما نباید موسیقیتون جذاب باشه، موسیقیتون باید همگام با تصویر باشه و مخاطب رو جلب کنه به سمت تبلیغی که حالا میخواییم بسازید یا تیزر و کلیپی که داریم روش کار میکنیم. یه اتفاق هنرمنده دیگه که توی فیلم وجود داره استفاده از المان‌های صداگذاری توی فیلم هست که به شدت کمک میکنه به فضا. شما وقتی مراکش رو میبینید تو تمام فضاهایی که فضای بازه صدای باد رو میشنوید. این یه نوع خالی بودن و خلوت بودن اون جامعه با تضادی که با ژاپن داره شما مقایسهش کنید. یک فضای دشتگونه خلوت، یک فضای فقیر. اون صدای باد این رو میرسونه، این رهایی که توی اون جامعه وجود داره. و در عوض توی صحنه هایی که شما توی ژاپن میبینید یک فضای خیلی شلوغ، موسیقی های خیلی شلوغ، آدمایی که به ظاهر شادن و میخوان شاد باشن، اما شخصیت اصلی یک دختری هست که کرولاله و خب حالا با اون دغدغه هایی که داره دست و پنجه نرم میکنه. قشنگترین استفاده ای که از صداگذاری توی این فیلم شده قسمت هایی هست که شما توی یک کلابی شخصیت اصلی میره، صحنه کاملا شلوغ هست با رقص نورهایی که هستش و موسیقی دنس و هاوسی که وجود داره، شخصیت اصلی رو نمیشنوه. وقتی زوم میکنه روی صورت این دختر کاملا فضا به سکوت میره و شما رو، یعنی مخاطب رو، قرار میده جای اون شخصیت که شما هیچی نمیشنوید، در صورتی که فضا خیلی شلوغ و به شدت پر از انرژیه. این دوتا تضاد به شدت توی فیلم وجود داره، تو همه فضاها، فضای بادی که توی مراکش ساخته و فضای سکوتی که توی اون شلوغی و همهمه در ژاپن درست کرده.
به نوعی اینو میشه حتی توی مراسم ازدواج مکزیک هم دید که یک جشن و پایکوبیه، اما یک استرس و نگرانی خیلی زیادی با شخصیت ما هستش. اونجا هم ما یک تقابلی بین یک جشن و شادی و از این ور یک نگرانی شخصی رو میبینیم که توی موسیقی متن هم این تقابل خودش رو نشون میده.
به نوعی توی همه داستانهایی که در این فیلم وجود داره اون تنهایی انسان کاملا به نمایش گذاشته شده. حتی تو جایی که خیلی شلوغه شما تنهایی یک دختری رو میبینید که از لحاظ جسمی هم مشکلی داره و نمیتونه با اون مشکل کنار بیاد، و جایی که توی شهر خیلی هم شاید فقیرن، خیلی هم با طبیعتشون رو در ارتباط هستن، اما اونجا هم شما تنهایی رو کاملا میبینید و اون مرزهایی که آدم‌ها از همدیگه درست میکنن به این اتفاق دامن میزن.
نوت‌های موسیقی متن فیلم بابل هم نوت‌های تنهایی هستند. یک انزوای موسیقیایی در موسیقی متن این فیلم شنیده میشه، اما همونجوری که شخصیت‌های داستان به خاطر یک اثر پروانه‌ای در یک روایت‌های موازی به یک ترتیبی به همدیگه ارتباط پیدا میکنن و این ارتباط یک پایان امیدوارانه ای رو برای مخاطب رقم میزنه، به نظر من در موسیقی متن هم نوت‌ها در عین تنهایی، در عین حزن‌انگیز بودن، یک آرامش خاطری رو به مخاطب منتقل میکنن. نظر من سال 2006 سالی بوده که میتونسته یک کارگردان دغدغه مندی مثل الخاندرو گونزالس ایناریتو فیلم خوش باورانه ای در رابطه با آینده دنیا بسازه، دنیایی که با تمام این مرزبندی ها میتونه به یک سمتی بره که مرزها کم رنگ تر بشه. اما شاید امروز دیدن دنیایی از نفس افتاده بیلی از دریچه دوربینی که فیلم بابل رو در سال 2006 ساخته برای ما یه ذره مشکل تر باشه. شاید امروز ما اون امیدواری رو کمتر داشته باشیم برای اینکه این مرزها کم رنگ تر بشه و دنیا و آدمی هاش به هم نزدیک و نزدیک تر بشه.
کیارش، بیشتر ترک های این فیلم همونطور که گفتی بر اساس یک ساز ساخته شده، یعنی یک فضای بک‌گراندی وجود داره، یک ساز روی اون داره بداهه نوازی انجام میده، البته بداهه نوازی که هدایت شده است. منو یاد این بیت از مولانا میندازه که میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. دقیقا اودی که شما میشنوید، فیدلی که شما میشنوید، ساز مصری که شما میشنوید، یه جوری داره این شکایت رو از اون تنهایی آدم ها به گوش مخاطب میرسونه.
بابل فیلمی حزن‌انگیز در رابطه با امید هست، امید به این که انسان میتونه بالاخره به تنهاییش غلبه بکنه، مرزهای ساختگی رو کنار بزنه، یک صدا داشته باشه و برای رسیدن به یک هدف تلاش بکنه، اون هدف هم انسانی زیستنه.
کیارش، یه مطلبی که شاید خیلی برای تدوینگرا، آهنگسازا و کارگردانا مهم باشه اینه که حتما یه موسیقی نباید خیلی شلوغ باشه تا یک منظوری رو برسونه. بعضی وقتا آهنگسازا تو این منجلاب گیر میکنن، حتما میخوان موسیقی رو خیلی شلوغ کنن، خیلی پیچیده کنن. اصلا اینطور نیست. یک نمونه بسیار موفق از موسیقی مت بابل هست که موسیقی بسیار ساده ای داره، موسیقی خیلی خلوتی داره، اما به شدت تاثیرگذار و قوی هست. من حتی خیلی از موسیقی ها رو میشناسم که روی فیلم ها بعد از بابل ساخته شد که تأثیر گرفته از موسیقی بابل بود. حتی تو ایران خودمون هم خیلی از آهنگسازا اعتراف کردن که این کار رو انجام دادن. این اتفاق حتما نباید یک موسیقی پیچیده و شلوغ باشه. بعضی وقتا توی خودمون میپیچیم و دنبال اینیم که هی موسیقی رو شلوغتر و پیچیده ترش کنیم، در صورتی که داریم راه و اشتباه میریم و با هر نوتی که اضافه میکنیم، با هر سازی که اضافه میکنیم، ضربه میزنیم به اون احساس اصلی. پس هر چیزی باید در جای خودش باشه.
دقیقا این همون چیزی هستش که در عرفان ما با عنوان وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت ازش یاد میشه. با این امید که در هزار توی پیچیدگی ها سادگی و زیبایی های سادگی رو از دست ندیم، این پادکست رو به پایان میرسونیم. براتون آرزوی بهروزی و سربلندی دارم. تا پادکست و گپ دایو دیگر، خدا نگهدارتون.
شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.